ابهام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران.
در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جناحی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره.
انتقاد برخی مقامات حکومتی ایران از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اون هیئتی که انتخاب شدن دارن 15 نفر، اکثریت قریب به اتفاق اون مجمع، شاید همه از جریان راست و راست افراطی هستن.
ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در 16 روز این اعتراضات. ادامه حملات لفظی مقامات آمریکا و پاکستان علیه یکدیگر. گزارش‌های بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. در حالی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا می‌گویند از تحریم اتباع ایرانی که احتمالاً دخالتشان در عملیات تروریستی در خاک اروپا وجود دارد، در آن سوی میدان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفته است که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام، تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آیا رابطه ایران و اتحادیه اروپا به سوی بحران پیش می رود؟ جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
هنوز هیچ جزئیاتی از احتمال تحریم افراد یا سازمان‌های ایرانی که به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در اروپا متهم شده‌اند مطرح نشده. هیچ خبری نیز از زمان احتمالی این اقدام در دست نیست. اما طرح همین احتمال نیز کافی بوده تا حساسیت‌ها به ادامه رابطه میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش یابد. روز دوشنبه، تنها دقایقی پیش از شروع جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، گفت نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند و پیشرفت این موضوع به تلاش وزیران اقتصاد سه کشور اروپایی بستگی دارد. اما با پایان یافتن جلسه، بار دیگر تنها از طرح موضوع سازوکار مالی اروپا خبر آمد که آن هم تحت شعاع واکنش وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به طرح تحریم اتباع ایرانی قرار گرفت. تورج اتابکی، تحلیلگر سیاسی در هلند.
در اتحادیه اروپا کسانی هستند که به جد هوادار ایران هستند و تلاش میکنند که با تنش در ایران جلوگیری کنند، از جمله خانم موگرینی. اما اتفاقاتی که افتاده همه شاهد اینه که ما در اتحادیه اروپا شاهد شکل‌گیری یک جناحی هستیم که به جد معتقده که امنیت اروپا همون اندازه که به برجام بستگی داره، به رفتار دولت جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی هم بستگی داره و به مخالفتی که این جمهوری با عناصر مخالف حکومت در کشورهای اروپایی انجام میده. به داوری من، ما با در روزهای آینده شاهد موضع‌گیری به جد اتحادیه اروپا یا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در برابر ایران باشیم، کشورهایی مثل آلمان و فرانسه.
کمی پس از پایان جلسه وزرای خارجه اروپایی، اما محمد جواد ظریف در ایران در گفتگو با نشریه گاردین از کندی اقدامات کشورهای اروپایی برای کمک به تجارت با ایران انتقاد کرد و هشدار داد که بدون بهره بردن ایران از عواید اقتصادی برجام، تداوم وضعیت موجود ممکن نیست. آقای ظریف گفت که اروپا در این زمینه تعهد سیاسی داده، اما تاکنون در زمینه عملیاتی کردن این تعهدات بسیار کند رفتار کرده. پیش از این سخنان وزیر امور خارجه ایران، معاون سیاسی او عباس عراقچی با لحنی تندتر در مورد برجام سخن گفته بود. او هشدار داد اروپایی ها اگر کوتاه بیایند، حاکمیت، اعتبار و امنیت آنها زیر سوال می رود. مرتاد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی ساکن بریتانیا، اما میگوید نمیتوان همه مسئولیت تأخیر در اجرای سازوکار مالی را بر دوش اتحادیه اروپا گذاشت.
بخش مهمی از پیش نرفتن کار برای اجرای شدن این چارچوب پرداخت ویژه اینه که ایران هنوز عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی نیست و این چندین بار مطرح شده. وقتی کشور حاضر نیست که عضو یک سازمانی بشه که کمتر از 5 کشور در دنیا هستن که عضو این نیستن، این نشون میده که شما تمایل به احترام و فعالیت در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی ندارید. اتفاقا یک تنبلی مزمن و عمیق در سیستم سیاسی اداری ایران هست که همیشه به صورت عکس‌العمل در این سالها توان خودشون رو تونستن نشون بدن، به صورت اینکه یک مرتبه گام اول اونها بردارن و یک اقدام جدی بکنن برای رفتن به سوی راه حل، این در تهران دیده نشده.
گفتگوهای روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اما یک غایب بزرگ داشت. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که برای دیدار با محمد جواد ظریف به تهران آمده بود و بدون برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با همتای ایرانیش به کشورش بازگشت. او اما پس از بازگشت به بریتانیا به ایران هشدار داد که ایران نمیتواند به نقض موارد حقوق بشر از جمله بازداشته به گفته او بی دلیل نازنین زاغری ادامه دهد و گفت این موضوع را برای مقامات ایران روشن کردم که اگر بخواهند از دوتاییتی‌ها برای اهرام فشار سیاسی استفاده کنند برایشان پیامد دارد و بریتانیا اجازه نمیدهد چنین چیزی هزینه‌ای نداشته باشد. از تورج اتابکی میپرسم آیا این لحن سخن گفتن وزرای امور خارجه ایران و بریتانیا میتواند نشانه ای از بحرانی شدن روابط ایران و اتحادیه اروپا باشد؟
تمام شواهدی که در دست داریم همه حاکی از اینه که حاکمان جمهوری اسلامی سرخورده از موضع اتحادیه اروپا درباره امکاناتی که قرار بود در اختیار برجام قرار بدن و راهگشایی هایی برای داد و ستد مالی جمهوری اسلامی فراهم کنند موضعی تندتر گرفتند و به نوعی التیماتومی اینجا و آنجا به اتحادیه اروپا رو ما شاهد هستیم. از طرف دیگه وزیر امور خارجه بریتانیا در این سفرش موضعی به غایت جدی گرفت و تند و به نوعی به ایران گونه ای اخطار کرد که در به روی پاشنه پیشین نخواهد چرخید و ایران باید به همزیستی با جهان تن بده. بنابراین در حال حاضر ما شاهد گونه ای تنش بین اتحادیه اروپا و ایران هستیم که این بستگی داره به موضع‌گیری جمهوری اسلامی که گونه میخواد به این تنش در حقیقت پاسخ بده، آیا عقب نشینی میکنه یا نمیکنه. اگر که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که همچنان بر طبل چالش با اتحادیه اروپا و با غرب ادامه بده، مطمئناً های بسیار پرتنشی رو بین اتحادیه اروپا و ایران باید شاهد باشیم.
مرداد عمادی اما راه حل همه این تنش‌ها را پیوستن ایران به کنوانسیون‌های چهارگانه FATF می‌داند، حرکتی که به گفته او می‌تواند همه دایره‌های بسته را به سوی ایران بگشاید.
ما می‌تونیم شاهد این باشیم که در مدت کمی به صورت دو مرحله‌ای وارد بشه. مرحله اولش که تأسیس خط اعتباری پرداخت‌های مربوط به خرید نفت و بخش دومش هم توسعه این پرداخت‌ها برای استفاده کارهای بازرگانی. چون الان دیگه به خاطر اینکه خیلی دیر شده نمیشه تمام این کانال رو در یک گام راه انداخت، ولی که اون بخشش که برای ایران باور دارم که شاید اهمیت فوق داشته باشه اون بخش رو میشه ظرف مثلا دو ماه اجرایی و فعال کرد.
پیش از این دیپلمات‌های غربی گفته بودند سازوکار ویژه اروپایی‌ها از روز 4 نوامبر یا 13 آبان به طور نمادین آغاز به کار خواهد کرد، اما پیش بینی کرده بودند که عملیاتی و اجرایی شدن این سازوکار تا اوایل زمستان طول بکشد.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از ابهام در زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران. اما پس از سخنان رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد از نقش پاکستان در مبارزه با تروریسم و مسئله قتل اسامه بن لادن، پاکستان روز سه‌شنبه هفته جاری در اعتراض کاردار ایالات متحده در اسلام آباد را احضار کرد. اظهار نظرهای دونالد ترامپ در روزهای اخیر خشم مقامات پاکستانی از جمله عمران خان نخست وزیر این کشور را برانگیخته است. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که کاردار آمریکا را احضار کرده تا با او هشدار دهد که اتهامات بی‌پایه دونالد آنچه که اتهامات بی‌پایه دونالد ترامپ خوانده میتواند به روند صلح افغانستان ضربه جدی بزند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی کرده با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و ارزیابی او را درباره واکنش تند پاکستان پرسیده.
سخن پاکستان این است که اونها جانب بیشتر طالبان رو خواهند گرفت، آنها رو مسلح تر خواهند کرد. طالبان حضور پررنگ‌تر از گذشته در مسائل درونی افغانستان خواهد داشت و از اونجایی که طالبان متوسل به اقدامات خشن و خونبار می شوند، معنایی که مستفاد می شود این که طالبان با حمایت پاکستان از این به بعد اقدام به اقدامات خطیر می کند که ای بسا حتی منافع ایالات متحده و حتی نیروهای ایالات متحده متحد ایران در افغانستان مورد تهدید قرار بدهند. در واقع پاکستان خواسته بگه که این دوری جستن واشنگتن از اسلام آباد صرفاً این نیست که ضربه به پاکستان بخوره، بلکه ضربه به روابط حسنه دو کشور خواهد خورد و نیروهای شورشی مسلح طالبان قوت پیدا خواهند کرد. در واقع یک لحن تهدید ضمنی رو علیه واشنگتن به کار بسته است.
آقای علیزاده، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک توییت نوشته بود که دیگر دلارهای میلیاردی به پاکستان پرداخت نخواهیم کرد، چون پول ما را میگیرند و هیچ کاری برای ما انجام نمیدن، و مثال زده بود، مثالش مربوط میشد به بن لادن و مثال دومش هم در مورد افغانستان بود. منظورش از اسم بن لادن محل اختفای او بود که به آمریکا نگفته بودند و آمریکا خودش کشف کرد. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
در یک اقدام عجیب دیگر از آقای ترامپ که طی یک توییت تصمیم‌های عجیب و بزرگی رو یک بار اعلام کرد، این متوقف شدن کمک‌های میلیاردی ایالات متحده مسلماً بر اقتصاد رنجور پاکستان تأثیر خواهد گذاشت و به نظر من این اقدام آقای ترامپ بیشتر جانبداری از هند هست، منازعاتی که با پاکستان داشته تا پیش از سیاست ایالات متحده، نوعی برقرار کردن توازن در روابط واشنگتن با دو کشور پاکستان و هند بود. اما در دولت آقای ترامپ روشن هستش که این سیاست برقراری توازن در حال تغییر کردن است.
در واکنش به آنچه که دونالد ترامپ گفته و توییت کرده، عمران خان نخست وزیر پاکستان هم در یک توییت نوشته که ادعاهای کاذب ترامپ و توهین‌هایش بر زخمی که پاکستان در جنگ آمریکا علیه تروریسم برداشته نمک می‌پاشد، و در بخش دیگریش گفته که پاکستان به اندازه کافی برای جنگ آمریکا رنج برده، اکنون کاری را خواهیم کرد که برای مردم ما و منافع ما مناسب باشد. از دیدگاه شما این رو باید چگونه تهدیدی تحلیل کرد؟
ببینید، در واقع آقای عمران خان قدرت پاکستان در شرایطی که تازه چند ماهیست به قدرت رسیده، اقدام تنبیهی آقای ترامپ رو نه صرفا متوجه کشور پاکستان بلکه متوجه شخص خودش میدان. یعنی اعتقاد داره که در شرایطی که او تازه دولت رو در دست گرفت و میبایستی زمام عبور رو تدبیر بکنه، شرایط صلح افغانستان رو به پیش ببره با کمک ایالات متحده، حال که ایالات متحده کمک‌های خودش رو متوقف میکنه و الفاظ تندی رو شخص آقای ترامپ علیه پاکستان به کار میبنده، این در واقع به منظور هدف قرار دادن دولت آقای عمران خان هستش که در شرایط بسیار سختی توانست به قدرت برسه و نیروی جوانی محسوب میشه و امید بر این بوده که او بتوانه با توجه به محبیت ورزشی که داشته در بین مردم، شرایط رو به طرف نوعی همدلی در پاکستان پیش ببره. او بیش از همه شخص خودش و دولت خودش رو هدف اقدامات تخریبی آقای ترامپ میبینه و از این جهت هم واکنش نشان داده مبنی بر این که این اقدامات آقای ترامپ از نگاه اسلام آباد، از نگاه آقای عمران خان بی پاسخ نخواهد ماند.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بود که با همکارم الهه روانشاد درباره ادامه حملات لفظی مقامات آمریکا و پاکستان توضیحاتی رو ارائه میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
سیاست های غلط شما طی 6 ماهه گذشته 170-180% زیان را بر شرکت های قطعه‌سازی و خودروسازی در همون زد مخصوص تحمیل کرده است. یعنی طی 1-2 ماه آینده میلیون ها کارگر وابسته به این شرکت ها بیکار و در زد مخصوص یا شایدم در همون خیابان پاستور بست خواهند نشست. این است نتیجه سیاست های غلط شما و دولت شما.
جناب آقای لاریجانی قاضی القضات فرمودند که حرفای آقای ظریف خنجری بوده بر قلب نظام. خب اول که آقای ظریف حتما میدونن چی میگن و میدونن که چی میگذره، حالا صرف نظر از ایشون و سمتشون همه مردم هم این را مثال را میدونن، چیز پوشیده ای نیست. فقط سوال اینجاست که جناب آقای لاریجانی اسم این پولهایی که از طریق اختلاس که مبلغشون هم میلیارد هاست، پولهایی که از طریق قاچاق، رشوه و غیره توی اون مملکت رد بدل میشه، بالا پایین میشه رو چه میذارن؟ اسم این پول اگر پول سیاه نیست، اگر پول شوی نیست، پس چیه جناب آقای قاضی القضات؟
آقای عراقچی، تو سخنرانیت میگی که دفعه پیشم که فرجام امضا شد امریکا مجبور شد به سر میز مذاکره بیاد. نه، امریکا اصلا مجبور نشد، امریکا داشت تحریما رو میکرد، شما بودی که مجبور شدی بیاید بشینی سر میز مذاکره. شما وحشت کردی از تحریم ها، حالا نمیخوای بری تا موقعی که مردم انقدر فشار رو بهت بیارن، انقدر احتسابات زیاد بشه، همون یادته اون کلمه نرمش قهرمانه، حالا همون نرمش قهرمانه خواهد اتفاق افتاد، وگرنه روزای آخری که سپری میکنی در سمت و در رهبران دیگه در سمت هاشون به امید آزادی ایران.
چقدر روحانی و دار و دستش و کابینش و آدم های اطرافش بایستن و دروغ به مردم بگوین. مردم که حرفهای شما رو باور نمی کنن. دیدین که چگونه در خوی با شما برخورد شد. اون کلمات رو خودتون می دونید چی بهتون گفتن و به جای کیک و گوجه هم که سنگ های خیلی سنگین و این سنگ ها همه از قلب های دردناک پرتاب می شد به شما.
آقای روحانی برگشتن گفتن که آمریکا نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه، ولی آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، سپاهی‌ها دیگه از این حرفا گوش ما پر شده. اون زمان گذشت که به پدران ما خمینی میگفت یا خامنه‌ای میگفت دشمن دشمن و یا خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. ما دیگه از این حرفا گوشمون پره. ما برامون مهم نیست که میتونه غلطی بکنه یا نمیکنه، ما برامون خودمون مهمه، کشورمون مهمه، آزادیمون مهمه، حکومتمون مهمه. شما را نمیخوایم. مهم این نیست که آمریکا غلطی میتونه بکنه یا نمیکنه، مهم اینی که حکومت ما، ایران ما، کشور ما چه غلطی میکنه، مهم اینی که شما چه غلطی دارید میکنید، شما 40 سال چه کار کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه هم و در 16 روز اعتصابات اعتراضات خود را در شهر شوش ادامه دادند. این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه هفته جاری شماری از بازداشت شدگان به جز 4 تن آزاد شده بودند. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتراض صنفی خود ضمن بیان خواسته های صنفیشان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. بر اساس گزارش شبکه‌های مجازی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه، تا عصر روز سه‌شنبه وضعیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی، 4 تن از نمایندگان کارگران مشخص نشده بود. بر اساس این گزارش، فرزانه زیلابی، وکیل کارگران، اعلام کرد که از محل نگهداری وضعیت و سلامت موکلانش کاملا بی اطلاع است. او با اشاره به اینکه پرونده این 4 کارگر امنیتی اعلام شده است، افزود حرکت کارگران مسالمت آمیز و صنفی بوده و مصداق هیچ عنوان مجرمانه زیر مجموعه جرایم امنیتی نیست. اما مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت افراد غیر کارگر بازداشت شدند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. این مقام قضایی عنوان کرد که اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه به توصیف او باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شوش شده بود. این در شرایطی است که بر اساس فیلم‌های منتشر شده، اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران، در سخنرانی‌های خود برای کارگران از آنان خواسته بود که آرامش خود را حفظ و به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های بین المللی حقوق بشر در پاریس.
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته های یه عده کارگری است که حقوقشون رو نگرفتند و درخواست میکنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیاً یک وضعیت قانونی هم حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگه براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذاره که کارگرها از بین خودشون یک مدیریت رو انتخاب کنند و بتونن کارخونه رو اداره کنند. ولی این خواسته ها توجه نمی کنند، یه عده ای رو بازداشت می کنند.
در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار در تهران با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. اشاره او به اصل 27 قانون اساسی بود که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از سوی دیگر علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در مصاحبه‌ای با وبسایت عصر جنوب با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری‌ها برای کارگران گفت آنها راهی جز روی آوردن به سمت اعتراض‌های مدنی در پیش رو نمی‌بینند. در این حال بازداشت انعکاس گسترده‌ای داشته است. در کنار بازتاب وسیع اخبار این اعتراض‌ها و انتقادها از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه پیشکسوتان کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر خواستار آزادی بازداشت شدگان شده‌اند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در روزهای اخیر در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان شعارهایی دادند. از جمله آنها روز دوشنبه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند.
کارگر هفت‌تپه آزاد باید گردد. کارگر هفت‌تپه آزاد باید گردد.
علاوه بر این، ده‌ها وکیل مدافع در بیانیه‌ای تجمع‌های کارگران را به جهت مطالبه حقوق صنفیشان قانونی دانستند. شماری از معلمان و دانشجویان هم در برخی از مناطق ایران همبستگی خود را با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. در این ارتباط شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه شعار دادند.
ساده این در سنگر دانشجو و کارگر،
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی،
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به گسترش دامنه حمایت‌ها از خواسته‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه در مناطق مختلف ایران از جمله در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها می‌افزاید:
ما شاهد موج همبستگی کارگرای جاهای دیگه مثل فولاد اهواز، مثل بازنشسته‌ها، مثل کمیته‌های مختلف هماهنگی و پیگیری با کارگران ایران، مثل خود سندیکای شرکت واحد، دانشجویان و غیره هستیم. یعنی ابعاد همبستگی با مبارزات کارگری از خود سطح جنبش کارگری هم فراتر رفته و این اولین باره که ما یک همچین چیزی رو در یک همچین وسعتی و اون هم در بهبوی یک مبارزه سنگینی که کارگرهای هفت‌تپه برای اعتراض به خصوصی کردن شرکتشون میکنن. این پدیده بسیار بسیار پدیده مهمیه. دولت جمهوری اسلامی هم متوجه این شده، برای همین هم است که سرکوب خشنی رو شروع کرده و دست زده به دستگیری کارگرها. ممتاز جلوگیری از این جنبش با دستگیری این یا اون فعال بسیار مشکل هست.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند. اما این خواسته تا کنون با پاسخ منفی مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه سازمان خصوصی سازی مواجه شده است.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از ادامه تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه در 16 روز این اعتراضات در شهر شوش. و اما گزارش‌ها از یمن حاکی است که به رغم اعلام آتش‌بس از سوی گروه‌های درگیر در نبرد داخلی این کشور، درگیری‌های پراکنده در اطراف بندر استراتژیک هدیده همچنان در جریان است. دولت یمن حوثی‌ها رو به نقض آتش‌بس متهم کرده و حوثی‌ها نیز از بمباران جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان در اطراف مناطق درگیری خبر دادند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همینک روی خط ارتباطی ماست و با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. سلام ایلیا، از به اصطلاح درگیری‌ها برامون بیشتر بگو که چطور شده که با اینکه دو طرف حمایت کردن در مرحله اول از آتش‌بس، اما الان گزارش‌های زیادی منتشر شده که آتش‌بس نقض شده.
سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. خب همینطور که دو طرف حمایت کردن از آتش‌بس و آغاز مذاکرات، الان هم دو طرف دارن همدیگه رو متهم میکنن به نقض آتش‌بس. البته اتفاقاتی که افتاده باعث نشده نبردهای سنگینی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم تکرار بشه، فقط درگیری‌های گاه به گاه در چند منطقه روی داده که شاهد اون بودیم تایه ساعت‌های گذشته، مخصوصا رضا درگیری‌ها در مناطقی در جنوب و در غرب شهر الهدیده جریان یافت و بعضی وقت‌ها درگیری‌ها هم شدید شد، اما بعد از ساعاتی درگیری این متوقف می‌شد. اینطور که گزارش‌ها حکایت می‌کنه در چند منطقه شاهد این درگیری‌ها بودیم در الهدیده. بعضی از ساکنان و همچنین حوثی ها میگن که جنگنده‌های ائتلاف عربی شب گذشته مواضعی رو در الهدیده بمباران کردن و صدای شلیک موشک‌ها هم شنیده میشد. در مقابل دولت یمن متهم کرد حوثی ها رو به نقض آتش‌بس از زبان سخنگوش که در توییتر نوشت آقای معمل عریانی، گفت حوثی ها در ساعتی سعی کردن بعضی از مواضعی رو که در روزهای گذشته از دست دادن بازپس بگیرن که این باعث بروز درگیری ها شد.
ایلیا، کمی هم از آخرین تحولات گفتگوهای مربوط به صلح برامون بگو. مذاکراتی که گفته شده زیر نظر سازمان ملل در سوئد قرار هست انجام بگیره.
قبل از این تلاش ها باید به یه نکته اشاره کنیم که بریتانیا پیشنویس قطعنامه ای را به شورای امنیت و سازمان ملل متحد در مورد یمن ارائه داده. این پیشنویس خواستار آتش‌بس فوری دو هفته‌ای در الهدیده شده که بر پای اون همه ایستهای بازرسی برچیده بشه و به کمک‌های بشردوستانه امکان رسیدن به نیازمندان در الهدیده داده بشه. این در واقع همراستا هست با تلاش‌هایی که مارتین گریفیت نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن داره انجام میده که میخواد طی یک ماه آینده گفتگوهای در سوئد آغاز بشه. زمینش با وجود اعلام رسمی دو طرف که گفتن حاضر خواهند شد وجود داره، تنها بعضی از جزئیات میمونه رضا که این نگرانی رو به وجود میاره که شاید مثل دفعات قبل نتونن دو طرف جمع بشن، از جمله ماجرای انتقال به خود سوئد، چطور منتقل بشن هیئت‌ها به ویژه حوثی‌ها و همچنین پیش شرط‌های احتمالی که ممکنه طرف‌های درگیر یمنی مطرح کنن. البته فشارهای بین‌المللی برای آغاز مذاکرات بسیار زیاد هست.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات یمن گزارش می‌داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما در پی بحث‌های پیش آمده در هفته‌های گذشته در خصوص عملکرد هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت با دفاع از آنچه وظایف نظارتی این نهاد نامیده، به تندی به دولت حسن روحانی تاخته و کابینه او را به فرار از پاسخگویی متهم کرده. در مقابل هم علی مطهری نایب رئیس مجلس نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی کشور را خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده. چند سالی است که در این روند تغییر صورت گرفته و یک گروه 15 نفره در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام هیئت عالی نظارت مصوبات مجلس رو با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کنند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را از اختلافات به وجود آمده بین قوای مجریه و مقننه با مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیدم.
سیاست های کلی نظام همونطور که از تعبیرش هم روشنه بسیار کلیه. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نمیتونه بیاد تفسیر بکنه اونها رو و تطبیق بده به مصادیق. در نتیجه این روکشیست و روپوشیست بر برخی اختلافات سیاسی. اون چیزی که الان مشاهده میشه در ماهای اخیر بحث تحریم هاست و توقعاتی که دولت داره برای تصویب یک سری از لوایحش که به قوانین پولشویی برمیگرده، به FATF برمیگرده. به نظر میرسه که مشکل اصلی فرار از نوعی شفافسازی است که دولت میخواد در برخی از مجامع جهانی با عضویت و با پیوستن به برخی کنوانسیون ها به شفافسازی بپردازه، ولی اون بخشی که عمدتاً نظامی هستند، حالا در دور زدن تحریم ها هستند، کارهای مالی غیر شفاف هستند که این همیشه رئیس جمهورهای ایران معمولا در دور دومشون با سپاه مشکل پیدا میکنن، هر کسی با تعبیری بخش سخت افزاریشو با همین فرودگاه ها و نیروگاه ها و بندرگاه ها و تحریم های امنیتی که دارن پوشش میدن، ولی بخش نرم افزاریش که به نظام بانکی برمیگره داره فرار میکنن شفاف سازی و به گمان من منازعات هستی به این نقطه برمیگرده.
آقای علی جانی، کلن آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی بندی یا تبصره‌ای وجود داره که به نظرات این شورای عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اعتبار حقوقی بده؟
در حدی که من میدانم مجمع تشخیص مصلحت نظام که البته از افزوده‌های بعدی به قانون اساسی اولیه است همچو شأنی رو بر مجمع قائل نشده. مجمع نقش بازوی مشورتی و کمک رسان به رهبر جمهوری اسلامی رو داره، ولی الان مجمع هم پاشو تو کفش مجلس کرده و هم تو کفش شورای نگهبان، به این معنا که سیاست‌های کلی رو که تصویب می‌کنه اون رو قانون تلقی می‌کنه، بعد می‌خواهد مصوبات مجلس رو که حتی از شورای نگهبان در واقع عبور کرده رو یه بار دیگه تطبیق بده با اون سیاست‌های کلی، یعنی کار شورای نگهبان رو هم بکنه. هر دوی اینها مورد اعتراض برخی از نمایندگان از جمله آقای مطهری در نامش به آقای مصباح مقدم قرار گرفته، در حالی که روال اگه بخواد همین قوانین موجود رعایت بشه سیاست‌های کلی نظام یا هر چیزی رو که در مجمع تشخیص مصلحت طراحی بشه و مکتوب بشه بعد بیاد در مجلس تصویب بشه، از شورای نگهبان عبور بکنه و بشه قانون همین نظام. حالا از اون به بعد هم هر قانونی خب طبیعتاً با این نوع قوانین میتونه تطبیق پیدا کنه چون تعارض قوانین نباید وجود داشته باشه، ولی الان مجمع تشخیص مصلحت نظام که محلی است هم از افراد شکست خورده در انتخابات و هم جریان‌های شکست خورده در انتخابات با برخی انگیزه‌های شخصی هم که دارن و میخوان چوب لا چرخ دولت بزنن، آمدن این رو سفت و سخت ایستادن و با سکوت حمایتی آقای خامنه‌ای هم مواجه شدن، در حالی که در دوره‌ای که آقای هاشمی زنده بود به هیچ وجه اجازه چون این مانوری به مجمع تشخیص داده نمی‌شد.
همین پرسش پایانی خواهد بود. آقای علیجانی، اشاره‌ای که شما داشتین که چه شده که الان در این مقطع زمانی از جمهوری اسلامی نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام پررنگ‌تر شده، با توجه به اینکه می‌دونیم که رئیس مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی شاهرودی هم الان مدتی است که بیمار هست و گفته شده که محسن رضایی دبیر این مجمع الان داره وظایف او رو انجام میده.
بله، آقای رضایی که خب افراد چند بار شکست خورده در انتخابات و در اون هیئتی که انتخاب شدن دارن 15 نفر که نظارت بکنن بر تطبیق مصوبات مجلس با سیاست به اصطلاح سیاست‌های کلی نظام، ما اسامی مثل آقای رئیسی رو می‌بینیم، آقای محسن رضایی و آقای رئیسی از جریان شکست خورده در انتخابات هستن و اکثریت قریب به اتفاق اون مجمع، شاید همه از جریان راست و راست افراطی هستن، از طریق آقای رئیسی، از طریق آقای رضایی دلواپسان با اون بخشای نظام امنیتی تندرو دارد اعمال نظر میکنند. هرچند به گمان من در عمل اینها سیاستشون تأثیری بجز برخورد تأخیری نخواهد داشت، یعنی روند این تصویب مسائلی که به هر حال کلیت نظام بایستی پشتش بیسته و حتی بیت آقای خامنه‌ای هم در نهایت باید حمایت بکنه چون مصلحت نظام هست و کلیت نظام رو به خطر میندازه، ولی اینها میتونن کارشکنی بکنن و فقط اینها رو تأخیر بندازن، یعنی این حرکت در نهایت یک حرکت تحقیری است، اما به لحاظ سیاسی حقوقی تجاوز هرچه بیشتر بخش ولایی حکومت به بخش جمهوریت و انتخابی به هر حال نصف نیمی است که هست. بخش ولایی با نظارت استصوابی این بخش انتخابی رو در واقع با شورای نگهبان تضعیف کرده و حالا این ضربه سومی است که به این سیستم وارد میشه و شاید ضربه آخر هم اساسا از بین بردن سیستم ریاستی و ریاست جمهوری و تبدیل اون به بحث نخست وزیری و مدیر اجرایی کشور از طرف مجلس باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، دو دهک به دهک های فقیر کشور اضافه شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک کاهش پیدا کرده است. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه درباره فروغلطیدن ناگهانی میلیون ها نفر از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار داده بودند. در همین زمینه همکارم آزاده اسدی گفتگوی کرده با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، که با هم میشنویم.
معمولا خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد 9 و 10 رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، 2 دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شما میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمینه ساز بیکاری انبوه شده، طبعا طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما قاضی یک دادگاه فدرال در آمریکا دولت دونالد ترامپ را از اجرای تصمیم خود برای رد درخواست پناهندگی مهاجرانی که از مرزهای جنوبی آمریکا به طور غیرقانونی وارد این کشور شده اند منع کرد. با نزدیک شدن کاروان مهاجران آمریکای لاتین به مرز مکزیک و آمریکا، دونالد ترامپ تأکید کرده بود که ممنوعیت درخواست پناهندگی برای تأمین امنیت ملی ایالات متحده ضروری است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز 18 آبان ماه فرمانی را صادر کرد که بر مبنای آن کسانی که در ایستگاه‌های بازرسی مستقر در مرزهای جنوبی آمریکا درخواست پناهندگی می‌کنند فاقد صلاحیت لازم برای پناهندگی هستند. با نزدیک شدن کاروان مهاجران آمریکای لاتین به مرز مکزیک و آمریکا، آقای ترامپ تأکید کرده بود که ممنوعیت درخواست پناهندگی برای تأمین امنیت ملی ایالات متحده ضروری است. وی عنوان کرده که این مهاجران تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شوند. اما جان تاگر، قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، اعلام موافقت کرد که گروه‌های مدافع حقوق بشر از دولت ایالات متحده شکایت کنند، چرا که قانون مهاجرت آمریکا آشکارا به همه اجازه درخواست پناهندگی می‌دهد، حتی اگر این درخواست در ایستگاه‌های بازرسی مرزی مطرح شده باشد. قاضی جان تایگر همچنین گفت که دولت از قدرت خود برای تعیین مقررات اضطراری و لغو دوره زمانی 30 روزه‌ای که برای اجرای تغییر سیاست‌ها در قانون پیش بینی شده سوء استفاده کرده است. وی اظهار داشت گستره اختیارات رئیس جمهوری هر چقدر هم باشد، او احتمالاً نتواند با بازنویسی قانون مهاجرت شرایطی را تعیین کند که قبل از این کنگره آن را ممنوع ساخته است. وزارت امنیت میهن آمریکا هنوز واکنشی به حکم دادگاه نشان نداده که برای یک ماه لازم الاجراست، مگر آنکه دولت درخواست استیناف کند. برآوردهای این وزارتخانه نشان می‌دهد که سالانه حدود 70,000 نفر در مجاری ورودی آمریکا درخواست پناهندگی می‌کنند. اگر دولت دونالد ترامپ در نهایت برنده این مناقشه شود، شرایط برای هزاران نفر پناهجویی که تلاش می‌کنند به کشور خود بازگردانده نشوند بسیار دشوارتر می‌شود.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود و پایان بخش مجله نیمه شب هم خبرهای ورزشی است با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران در یک مسابقه تدارکاتی که در برابر تیم ملی فوتبال ونزوئلا برگزار کرد به نتیجه مساوی 1-1 رسید. مسابقه دو تیم در قطر و در ورزشگاه تقریبا خالی الاهلی دوحه و با قضاوت یک تیم داوری از کشور قطر برگزار شد. در این بازی برای اولین بار از کمک داور ویدئویی هم در مسابقه دوستانه کمک گرفته شد. اما کیفیت بازی در سطحی نازل بود. ایران که قبلا دو بار با ونزوئلا بازی‌های دوستانه داشته و هر دو بازی را 1-0 برده بود، این بار زورش به حریف نرسید. گل‌های این بازی را برای ونزوئلا داروین ماچیس در دقیقه 35 و برای ایران علی قلی‌زاده در دقیقه 43 به ثمر رساندند. پس از آن دو تیم موقعیت‌های زیادی برای گلزنی خلق کردند که شانس ایران بیشتر بود، ولی هیچ کدام گل نشد و بازی با همان نتیجه 1-1 مساوی پایان یافت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعاً از 17 بازیکن در این بازی استفاده کرد. خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی نوشت جمع گلزنها در این بازی جمع بود. خود کیروش هم از خط حمله تیم ملی فوتبال ایران راضی نبود. برخی از کارشناسان فوتبال ایران نیز دفاع ایران را متزلزل دیدند. از جمله بیژن ذوالفقار نسب مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران.
خط دفاعی میشه گفت متزلزل و غیر هماهنگ ما رو تحت فشار قرار دادن، موقعیت‌های مناسبی رو ایجاد کردن برای خودشون و یه مقدار ساختار دفاعی ما متزلزل به نظر رسید.
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 45 روز دیگر در امارات متحده عربی آغاز می‌شود آماده می‌کند، در این 45 روز یکی دو بازی تدارکاتی دیگر در برنامه دارد. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. در مسقط پایتخت عمان نیز تیم ملی فوتبال زیر 23 سال ایران که خود را برای مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو آماده می‌کند، در یک مسابقه تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال امید عمان 2-1 پیروز شد. رهبری تیم ایران را زلاتکو کرانچار از کشور کرواسی عهده‌دار است. وی جمعاً از 16 بازیکن استفاده کرد. گل‌های ایران توسط علی طاهران و مهدی قائدی به ثمر رسید. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است. و پخش سرود شاهنشاهی در مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در چین تایپه به جای سرود جمهوری اسلامی اعتراض نمایندگان ایران را به دنبال داشت. در جریان برگزاری این مسابقات در چین تایپه، هنگام توزیع مدال‌های نمایندگان ایران که قهرمان جهان شده بودند، با به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی، سرود شاهنشاهی در سالن پخش شد. خبرگزاری دانشجویان ایران می‌نویسد فدراسیون تکواندو ایران ضمن مکاتبه با فدراسیون تکواندو چین تایپه و اعتراض به این مسئله خواهان پاسخگویی شده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده.
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با پایان خبرها از سوی حبیب روشنزاده، خبرهای البته ورزشی، به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. روز جهانی مرد 19 نوامبر در تقویم بین المللی. اینطوری است که امروز روز جهانی مرد در بیش از 60 کشور جهان جشن گرفته می شود. هدف از نامگذاری تمرکز بر سلامت مردان و پسران، بهبود روابط، ترویج برابری جنسیتی و برجسته ساختن نقش مثبت مرد در جامعه. نگاهی دوباره به دستاوردهای مردان، توجه به نقش مردان در جامعه و خانواده و البته نشان دادن این واقعیت که برخلاف آنچه ممکن است خیلی ها فکر کنند، همه مردها قدرت طلب یا مرد سالار نیستند و زنان را به عنوان جنس مقابل خود کوچک نمی شمارند. مشکلات مردان هم در جهان کم نیست، اما غلبه گفتمان علیه مرد سالاری که از یک سو توانسته گامهایی در راه تعادل و برابری جنسیتی بیشتر در بخشهایی از دنیا بردارد، از یک سو هم سبب شده تا مشکلات مردان در این جهان کمتر دیده شود. مثلا گزارش‌ها نشان می‌دهد اغلب پسران بیش از دختران ترک تحصیل می‌کنند. اعتیاد اغلب مردان را بیش از زنان تهدید می‌کند. تعداد مردانی که جان خود را در قتل و نزاع از دست می‌دهند بیش از زنان است. مردان بیشتری هر سال در جهان خودکشی می‌کنند. مردان بیشتر به اختلال‌هایی مثل ADHD مبتلا می‌شوند. همه اینها چیزهایی است که روز جهانی مرد از ما می‌خواهد به آن توجه کنیم. میان این همه آمار و گزارش‌ها درباره مرد بودن در جهان امروز، من هم در مجله جامعه این هفته رفتم به سراغ تعدادی از مردان. از آنها پرسیدم مرد بودن در جهان مرد سالار چه حسی دارد؟ سپهر عاطفی فوتوژورنالیست یکی از آنهاست. او از انتظاراتی میگوید که اطراف مردان و مرد بودن در این جهان شکل گرفته، انتظاراتی که مردان را تحت فشار میگذارد.
جامعه مرد سالار همیشه از مردان انتظارات خاصی داره و این جامعه شامل مردان و زنان میشه، یعنی در واقع فقط منتسب به مردان نیست این انتظارات، و اینکه تو باید به عنوان مرد سخت باشی، باید ورزیده باشی، باید خشن باشی، گاهی باید درآمد بیشتری داشته باشی، و همه اینها باعث میشه که در واقع مردانی که از ایدئال‌های جامعه مرد سالار فاصله دارن آزار و اذیت بیشتری ببینن.
محققان دانشگاه کانتیکت در آمریکا در همایش سالانه انجمن جامعه شناسی این کشور اعلام کردند که یکی از چیزهایی که بر سلامت روان مردان به شدت اثر می‌گذارد نقش ناناور خانواده بودن است. بنابراین تحقیق میزان تندرستی مردانی که تنها ناناور خانه هستند تا 5% کاهش پیدا می کند و سلامت آنها به طور میانگین تا 3.5% کمتر است. تحقیق دیگری که در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان می دهد مردانی که بیکار شدند تا 1/3 احتمال اینکه رابطه خانوادگیشان به طلاق بیانجامد بیشتر است. امید رضایی، روزنامه نگار.
من فکر میکنم مردانگی در یک جهان مرد سالار مثل جهان ما بیش و پیش از هر چیزی، یعنی برخورداری از انبوهی امتیازات انحصاری که نیمی از جامعه و در میان اونها عزیزان همین مردان صرفاً به دلیل جنسیتشون از این امتیازات محروم هستند. اما در عین حال مردانگی مفهومی عمیقاً شکننده و هیمنه بسیار پوشالیه که با چیزهای بسیار ساده مثل داشتن لاک بر ناخن، مثل عوض کردن پوشک بچه، مثل برخی رفتارهای جنسی، مثل اینکه یه زن بهتر از یه مرد رانندگی کنه، این هیمنه پوشالی از بین میره، فرو میریزه و در واقع مردانگی مردها به خطر میفته. این تناقض مردانگی از یک طرف باعث جهان نابرابر ما شده و از یک طرف باعث شده که خود مردها هم نتونن خودشون باشن، در نقش این مرد پرقدرت، مرد با ابهت فرو برن.
حسین غازیان جامعه شناس میگوید مثل خیلی چیزهای دیگر، مرد بودن هم مفهومی است که در جهان امروز ما دچار تغییرات اساسی شده.
ما در دوره زندگی میکنیم که همه چیز دستخوش دگرگونی های گسترده و شتابناکه، از جمله مفهوم مرد بودن، نقش مرد بودن، و ما ناچاریم که خودمون رو دوباره و حتی چند باره تنظیم کنیم، چه به عنوان مرد چه به عنوان زن، به محض اینکه این خود آگاهی بیاد که این مرد بودن امریست بر ساختی و شما میتونید تغییرش بدید، بلافاصله تمام و استراپ‌های ناشی از تنظیم مجدد مفهوم مرد بودن برمیگرده به مرد و باید با خودش فکر کنه که من میخوام که از این جهان مردسالار و منافعش بهره ببرم یا نه.
از سوی آنچه به عنوان مردسالاری در جهان میشناسیم فقط بر زندگی زنان اثر نمیگذارد، مردان را هم متاثر میکند. اگرچه در ظاهر ممکن است به نظر برسد که مردان الزاماً کسانی هستند که از مردسالاری سود میبرند. اردوان روزبه روزنامه‌نگار درباره همین موضوع حرف میزند.
مرد بودن یه شانس بزرگ اتفاقاً و خیلی خوبه که من مردم، چون اینجوری میتونم وقتی یه راننده زن میبینم روی ماشینش بگیرم و اونو بترسونم که جلوم نره، یا اینکه مثلا میتونم در وضعیت برابر شانس بیشتری برای گرفتن خیلی از مشاغل داشته باشم. پس چرا مرد بودن باید برای من بد باشه یا من موافق نباشم باهاش؟ خب این میتونه یه جمله خیلی صادقانه باشه، اما واقعیت هم اینه که من تصور میکنم در دنیای امروز نابرابری علارغم تغییرات زیادی که در جامعه و دنیا و نوع نگرش ایجاد شده هنوز وجود داره. اجازه بدید فکر بکنم که روز مرد انقدر برای من مهم نیست، همون جوری که روز زن انقدر برای من مهم نیستش. برای من روز انسان مهمه و من فکر میکنم که یک سری حقوق وجود داره که بدون در نظر گرفتن جنسیت همه انسان ها حق دارن از اونها بهره مند باشن.
و حامد فرمند کنشگر و فعال حقوق کودکان که میگوید مرد بودن در چنین جهانی حس خوبی نیست.
مرد بودن تو دنیای مرد سالار امروز برای کسی مثل من که حالا خودش رو قائل به رعایت حقوق انسان ها و رعایت حقوق زنان مشخصا میدونه، یک احساس پرمسئولیتیه. پرمسئولیت از این جهت که فکر میکنی نه تنها در برابر این تبعیض و این نقض حقوق زنان مسئولیت داری و باید قدمی برداری، بلکه فکر میکنی که حتی بخشی از مسئولیت این نقض هم حتی بر عهده من، بر دوش منه.
امید کشکار روزنامه نگار اما از سعی مدام برای تغییر میگوید. همه تغییراتی که مردان باید با آگاه شدن از نظم مرد سالارانه جهان در خود ایجاد کنند، کاری که به گفته او زیاد راحت نیست.
باید هر چی رو که به عنوان یه پسر یا مرد در تمامی سالها آموختی و باش بزرگ شدی، هر توقعی که ازت به عنوان جنس نر و فرزند پسر داشتن فراموش کنی. نه تنها فراموش کنی، باید به شک کنی و سعی کنی دوباره همه رو از اول یاد بگیری.
این همون جاییست که احمد مدادی که پیشتر در ایران معلم بوده از اهمیت آموزش میگوید.
من میخوام به عنوان یک معلم مرد به این سوال پاسخ بدم که بدون شک قرار گرفتن در بخشی که تبعیضگر بوده در این جهان مرد سالار حس آزاردهنده است، به شرطی که شما نسبت به این تبعیض در واقع سیستماتیک آگاهی داشته باشی. و تأکید بر بحث آموزش در این در واقع از بین بردن این تبعیض و رفتن به سمت جهانی برابرتر.
با همین ها اما به نظر می رسد مردان همچنان کار سختی در پیش دارند. ایجاد تغییر در بنیانهای کهن مردسالاری چندان هم ساده نیست. حسین بهاربین خواننده و موسیقیدان از این دشواری ها می گوید.
من تجربهش نکردم مرد سالار بودن چه شکلی میشه. برابر بودن برای من یه اصل بوده همیشه، اما تو کالچر ما خب قضاوت شدن، طعنه شنیدن یا مثلا یک یادآوری کردن وظایفی که مثلا چه میدونم چرا فلان کارو مثلا همسرت کرده یا خواهرت کرده، من تو مرده بودی یا مثلا تو کجا بودی، اینا یه خورده شاید آدم اذیت بکنه. هر زنی خودش صلاح میدونه کی کجا بره و وقتی جایی میره چی بپوشه و چگونه رفتار بکنه. مثلا پدر خود آدم مثال میزنم، مثلا فلان مهمونی بعدش مثلا میگه چرا مثلا خانم تو بی حجاب، تو نمیدونی مثلا به آدمی که پدرته ولی توی زندگی نه من زندگی همسرتو داره دخالت میکنه نمیدونی بعد چی بگی.
امین بزرگیان نویسنده و روزنامه‌نگار موقعیت را اینطور میبیند: مرد بودن در جهان مردسالار شبیه عضویت در گنگ قاچاقچیان است.
حس یک مرد در جهان مردسالار اگر چنانچه خودش رو متمایز بدونه از این جهان، مثل حس یک آدمیه که توی گنگ قاچاق مواد مخدره ولی تو این کار مشارکت نمی کنه و دوست نداره جز آدمایی باشه که تو این گنگ هستن، اما خب هست. اما خب خوشبختانه اتفاقی که افتاده اینه که حداقل مردسالاری در بخش قابل توجهی از طبقه متوسط به عنوان یک شهر به رسمیت شناخته شده.
هرچه هست، روز جهانی مرد فرصت تازه است تا دوباره به همه این چالش ها و مشکلات و مفاهیم فکر کنیم. به مرد بودن، زن بودن، انسان بودن در جهانی که در بیشتر طول تاریخ خود از نابرابری های گوناگون رنج برده. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.